أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منه لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله العظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من یه نکته ای که چند بار هم در این مسجد عرض کردم رو امروز تکرار کنم. یکی از غفلت‌هایی که متدینین متأسفانه رایجه که دارند این است که زنگ تلفن همراهشون رو بهش دقت نمی‌کنند که اگر از نوعی از موسیقی باشد که این رو تو مجالس رقص و پایکوبی می‌زنند، از اون نوع اگه باشه باید این آهنگ رو و این صدا رو تغییر بدن. و اگر مثلا شما بدانید که کسی آهنگ و صدای زنگ موبایلش از این نوعه شما حق ندارید به تلفن او زنگ بزنید، چون اگه شما زنگ بزنید معنیش ایجاد یه همچین صداییست که خدا راضی نیست. هم او باید عوض کنه، هم اگه او عوض نمیکنه شما نمیتونید به ای زنگ بزنید. ما متاسفانه تو این مسجد هنگام نماز، غیر نماز، میبینیم که از بالا از پایین آقایون خانومها صدای زنگ موبایلشون میاد و گذشته از این که تو مسجد با اینکه حرمت مسجد این گونه است که حرفهای دنیوی مکروهه که در مسجد زده بشه، حالا اینکه حکمیست که فراموش شده کلن، بله زمانش گذشته، انشاءالله تو مسجد غیبت و تهمت و حرفای حرام زده نشه کافیه. حالا کسانی هم که زنگ میزنن به این تلفونا علل قاعده نمیخوان نصیحت کنن، نمیخوان حمد و سوره ایمان خدا رو اصلاح کنن، یه کار دنیوی دارن، اونم با یه همچین صدایی اصلا مناسب مسجد نیست. لذا آقایون و خانم ها این کار رو بکنن، اگرم عوض نمیشه، یه وقتی به کسی گفتم صدای تلفن همراهت این حرامه، گفت این همین یه دونه صدا رو داره، بیشتر از عوضم نمیشه. خب باید موبایل رو بذاری کنار، این دستگاه رو باید بذاری کنار، این مجوز استفاده از اون دستگاه نمیشه. امیدوارم که دیگه نیاز به تذکر جدید و مجدد نباشه. یه صلوات محبت بفرمایید. اما یه مسائل رو در باب مسافر، نماز و روزش میگفتیم. اگر کسی به سفر بره، یعنی 8 شرطی که چند روز اینجا اشاره کردیم و بحث کردیم، هر 8 شرط در او هست، منتها زمان شروع به مسافرتش بعد از اذان ظهر باشند، روزه اون روزش رو باید بگیرد، گرچه نمازش رو باید شکسته بخواند. مثلا اگر کسی 5 دقیقه بعد از اذان از شهر خارج شد، اگه 5 دقیقه بعد از اذان ظهر از شهر خارج شد، وقتی به حد ترخص برسه، مثلا فرض کنه به 4-5 کیلومتری برسه، نمازش رو باید شکسته بخواند. البته نه اینکه تا 5 کیلومتر نماز شکسته است، اگه قصد 8 فرسخ رو داره، شروع که میکنه به مثلا کیلومتر 4-5 که میرسه، نمازش از اونجا شکسته میشه. نمازش رو شکسته میخواند، ولی باید روزه اون روز رو تا پایان اون روز بگیرد و حق افطار کردن نداره، ولو اینکه مسافر شده. اینجا از مواردی است که شخص باید روزه بگیرد ولی نمازش رو باید شکسته بخواند. این یه مورد. مورد دیگر این است که اگر کسی قبل از اذان ظهر از سفر برگشت و به وطنش رسید یا به جای رسید 10 روز میخواد بماند در اونجا، اگر این چنین باشه، در صورتی که از اذان صبح تا اون زمان چیزی نخورده باشه و عملی که روزه رو باطل بکنه انجام نداده باشه، همین که میرسه اونجا باید نیت روزه اون روز رو حتما داشته باشه. اما اگر اذان ظهر نرسیده باشد به اونجا، گرچه تلاش زیادی هم کرده باشه ولی نرسیده باشه اذان ظهر به وطنش یا به جایی که 10 روز در اونجا میخواد بماند، در این صورت روزه اون روز ازش صحیح نیست و باید بعد از ماه مبارک رمضان 1 روز قضا به جا بیاره. این در مورد روزه شخص مسافر که قبل از ظهر این که بعد از ظهر حرکت کنه یا قبل از ظهر برسه. اما اگه قبل از ظهر سفرش رو آغاز بکنه، روزه اون روزش در صورتی که ظهر در سفر هست، روزش خود به خود باطله، چه چیزی بخوره چه چیزی نخوره. خدای متعال همه ما و شما را هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به وظایف بندگیمون رو تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالی کردند امروز چون روز جمعه است و متعلق به وجود شریف حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفداست، ما سخن رو مقداری در ارتباط با وجود شریف اون حضرت قرار میدیم. اگر عمری و توفیق بود فردا درباره سوره توحید که بحث تا دیروزمون بود انشاءالله مطالب دیگری رو عرض خواهیم کرد. اما سؤالی کردند که ما دعاهای زیادی داریم درباره تعجیل فرج امام زمان و از اون طرف هم در بعضی از روایات ما نکوهش شده از کسانی که اهل استعجالند برای ظهور اون حضرت، بلکه تو بعضی از دعاها هست که خدایا اصلا حال من یه جوری قرار بده که من کاری نداشته باشم به این که تو کی حجتت رو ظاهر میکنی. اگر تو میخوای تأخیر بیندازی من حتی دوست نداشته باشم که این ظهور به جلو بیفته. چجوری این دو دسته با یکدیگر جمع میشه؟ از اون طرف به ما گفتن دعا کنید و دعاهای زیادی هم در این زمینه هست، از اون طرف به ما گفتن هلک المستعجلون، هر کی استعجال بکنه اهل عجله باشه این هلاک میشه. روایت رو به صورت کامل بخونم، متعدد این تعبیر درباره اون حضرت که کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون، اونا که وقت تعیین میکنن برای اون بزرگوار برای ظهور اون حضرت دروغ گفتن، اونها که اهل عجله کردنن اینام به هلاکت و زلالت افتادن، و نجل مسلمون اونایی که اهل تسلیمند اینا، یعنی زمان ظهور رو به خدا واگذار کردن، اینا اهل نجات. این یه سری روایات. تو بعضی دعاها هم داریم، مثلا یه دعایی است که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه فرموده که اگر عصر روز جمعه که اعمال مستحبی زیادی داره، غیر از البته دیدن فیلم سریال های تلویزیون و عرضم بزرگتون بقیه چیزا که جزء مستحباتیست که تو زمان ما وارد شده، قبلا یه مستحبات دیگه تو کتاب ها می نوشتن، تو ضمن اون مستحبات خیلی دعاها از کار و نمازهای زیادی داره که مرحوم سید ابن طاووس اینا رو جمع کرده در یه کتابی به نام جمال الاسبوع. تو اونجا می نویسه که اگر عصر جمعه این اعمالی که من برات نقل کردم ممکن نشد انجام بدی، گرفتار بودی یا بیمار بودی، به هر صورت نتونستی انجام بدی، من بهت سفارش میکنم دو تا دعا رو هرگز ترک نکن، چون خدا در مورد این دو تا دعا به من اسراری آموخته که من نمیتوانم فاش کنم این اسرار رو. اما همین مقدار به شما میگم که اگه نخونید سرتون کلا میره، کلای گشادی هم میره، ضرر جدی میکنه. بخونید، از حرف منو گوش بدید. هر دوتا دعا رو مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه تو کتاب مفاتیح الجنانش آورده، منتها این دوتا دعا کنار هم نیست. یک دعا رو ایشون در آخر اعمال روز جمعه آورده، اعمال روز جمعه رو هم صفحات نه چندان خیلی زیاد، تقریبا اوائل مفاتیح میشه. دعاهای اعمال روز جمعه آخرین عملش یه دعاییست که حدوداً شاید با این مفاتیح های خط طاهر خوشنویس مثلا حدود دو صفحه میشه، دو صفحه و چند سطر، که معروف به صلوات ابوالحسن زراب اصفهانیه. این دعا فقط تو شما پیغمبر اکرم و اهل بیت اون بزرگوار رو دعا میکنید و دعا برای امام زمان علیه السلام، یه خط و یه جمله برای خودتون دعا نمیکنید. از ابتدا تا انتها مال این چهار دم از اون، به خصوص برای امام صلوات الله و سلام علیه. این یه دعاست. یه دعا دیگم هست که این دعا رو تو ملحقات مفاتیح که با همین مفاتیح چاپ شده، تو ملحقات مفاتیح آورده ایشون، که سر صفحه شما عنوانش رو ببینید نوشته دعا در غیبت امام زمان علیه السلام، که این دعا مفصل تره، حدود حالا با همون مفاتیح خط مرحوم طاهر خوشنویس حدود 3.5 صفحه میشه این دعای دوم، که در این دعا شما هم خودتون رو دعا میکنید هم اون بزرگوار رو. و دعای خیلی عجیبی هم هست از جهت مضامین. این دعای دوم مضامین فوق العاده ای داره که با جمله اللهم عرفنی نفسک هم شروع میشه این دعای دوم. تو این دعای دوم یه جمله ای داره که تقریبا اوائل دعا هم هست، فصبرنی على ذالک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. خدایا مرا در مورد غیبت امام زمان علیه السلام صبر مرحمت کن، جوری که اگه تو بخوای این امر ظهور به جلو بیفته من نخوام که به تأخیر بیفته، و اگر تو تأخیر این ظهور رو اراده میکنی من دوست نداشته باشم که این جلو بیفته. سوال میشه که این جور فقرات دعایی و اون روایت هلک المستعجلون با امری که به ما شده برای تعجیل در ظهور اون حضرت و تعجیل فرج اون بزرگوار چگونه با هم جمع میشه؟ این سوال که به شکل مشروح من گفتم، اما جواب در مرحله اول باید ما بدانیم که فرج در لغت به معنی گشایشه. اگر گرفتاری، سختی برای کسی باشد، برطرف شدن این مشکل، باز شدن این عقده، اسمش میشه فرج. خب امام زمان علیه السلام البته امر غیبتشون برای اون حضرت دشوار هست، اما تنها دشواری و مشکل اون بزرگوار غیبتشون نیست، بلکه به خاطر محبت شدیدی که اون بزرگوار نسبت به دوستان و شیعیان خودشون دارند، همه گرفتاری های شیعیان اون حضرت برای اون بزرگوار ایجاد قصه میکنه، ایجاد دغدغه میکنه. حضرت ناراحت از ناراحتی های ما. اگر شما مریض بشید اون بزرگوار ناراحت میشه. درست مثل اینکه وقتی بچه‌تون مریض میشه شما حال خودتون خوب نیست. بهتون میگن چتونه؟ میگه بچه‌م مریضه. و خودت که سالمی؟ میگه بله. ولی بچه‌م که مریضه بیماری او برای من ایجاد قصه میکنه. این مادران یا پدرانی که بچه‌هاشون تو کار و کسب برشکست میشن، گرفتار میشن، به زندان میفتن، اینا گرفتاری بچه‌شون گرفتاری خودشون میدونن به جهت شدت علاقه. امام زمان صلوات الله علیه روی محبت شدیدی که به دوستان خودش داره، آنچه برای شیعیان اتفاق میفته اون حضرت رو آزار میده. اون بزرگوار خلیفت رسول اللهه، خلیفه به حق رسول خدا ایشون. خدا پیغمبر رو اینجوری وصف میکنه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. پیغمبر خدا اینجوریه که از میان شما خدا او رو برانگیخته و به سوی شما آمده. عزیز علیه ما انتم، هر چیزی که بر شما سخت بیاد، هر چه برای شما ایجاد مشکل بکنه، برای اون حضرت یه امر ناگواریه. پیغمبر خدا این گونه است روی شدت محبتی که داره. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمن خیلی مهربان. گاهی شده بچه ها به پدر و مادر اعتنایی نمی کنن، حتی ممکنه پرخاشم بکنن، ممکنه جسارتم بکنن، اما شما اگه پدر باشید، خانم ها اگه مادر باشن اینه می دونن، تو هیچ وضعیتی، تو هیچ موقعیتی آدم بچه‌شو دور نمیندازه. بچه با آدم جسارتم بکنه، بازم بچه بند قلب آدمه نیست؟ بچه آدم. تا وقتی انسان تو دایره ایمان و تشیع باشه، فرزند حجت خداست، اون حضرت والد بر مردمه. توجه میکنی؟ و گرفتاری های ما برای حضرت ایجاد قصه میکنه. اگر گرفتاری های ما مرتفع بشه، اون حضرت خوشحال میشه. فقط گرفتاری اون حضرت بحث غیبت اون حضرت نیست. بله، بزرگترینش بگیم هست، خب حرف ناروایی نزدیم، ولی به تعداد شیعیان گرفتاری های مادیشون، معنویشون، گرفتاری های اخلاقیشون، توجه کردی؟ شما اگه فرزندی داشته باشین بی ادب، بی تربیت، قصتون نمیشه. بعضی خانوما میان تو دفتر، بعضی آقایون میگه من یه بچه‌ای دارم، فرض کنیم معتاد شد، یا یه بچه‌ای دارم دوست بدی داره. گاهی بعضیا واقعا اونجا ای مجال پیدا کنه زار زار گریه میکنه. بچه‌شون سالمه مثلا، ولی بی ادبه، آدم بی نزاکتیه. تمام این موارد کاستی ها و نقایص شیعیان برای اون حضرت ایجاد قصه میکنه. وقتی شما دعا برای فرج امام زمان میکنید، دعا برای رفع گرفتاری اون حضرت میکنید، این دعای شما گاهی سبب می شود که خدا مشکل یه شیعه رو حل می کنه. و چه بسا اون مشکل مشکل خودتون باشه که برطرف بشه. شما دعا می کنید که گرفتاری از امام زمان علیه السلام برطرف بشه، خب یه گرفتاریش هم میگه خود شما این مشکل داری، خدا مشکل شما رو باز می کنه به خاطر خوشحالی دل ولی عصر علیه السلام. لذا فرج معنای وسیع تری نسبت به ظهور دارد. ظهور یکی از موارد فرجه. این نکته رو داشته باشید که نکته مهمی هم هست. اگر به این نکته توجه کنیم، شاید یکی از معانی که عبارت و اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذلك فرجكم معناش روشن میشه که اصلا خود این دعایی که شما میکنید فرج خود شما اساساً، چون خود شما رو حضرت دوست داره. توجه میکنید؟ اون حضرت به ما علاقه داره. تا وقت ما تو دایره ایمانیم، ولی ما به اون حضرت بیتوجهیم، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال بگذره، نمکشو میخوریم، نمکدانشم میشکنیم، ولی اون بزرگوار تا وقتی ما از دایره تشیع بیرون نرفتیم ما رو حذف نمی کن که قصه‌های ما رو میخوره. حتی ممکنه از دست ما دلخور باشه که هست، خیلی زیادم هست، ولی در این حال ما مثل بچه بیادب و بیتربیت بمونیم، اینجور میشه. اما غیر از این نکته، اون سوال پاسخش چیه که امام علیه السلام از طرفی به ما فرموده دعا کنید برای تعجیل فرج، دعا و یه سری دعاهایی در این زمینه هم به ما رسیده، از اون طرف هم گفتن شما استعجال نکنید، امر رو به خدا واگذار کنید. این دوتا چگونه با هم جمع میشه؟ جمعش به این صورته که ما دو جور عجله داشتن داریم، دو جور، اصلا دو جور دعا کردن داره. یه جور دعا دعایی است که شخص طلبکارانه دعا میکنه، میگه خدایا یا این، یا اگه نمیدی معلوم میشه که تو قدرت نداری. بعضی دیدین میره میگه من میرم از امام رضا این حاجت رو میخوام، داد داد، نداد دیگه نه من نه امام رضا. فکر میکنه مثلا امام رضا خیلی مثلا ناراحت بشه. این از سر بیشعوریشه داره این حرف رو میزنه. خیلی هم حرف خطرناکیه. بعضی هم اینجور حرف زدن با امام رضا علیه السلام، حاجت گرفتن، اما امام رضا به حماقتشون رحم کرده. اگه میخواست حضرت رو قاعده عمل کنه گفت برو گم شو، ببخشی برو گم شو. مگه ما چه گلی به سر اون بزرگواران میزنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ حالا مثلا ما باشیم نباشیم، گفت اون رو پشت فیله یه پشه نشسته بود، وقتی خواست پاشه گفت خود تو صرفی که میخوام پاشه، گفت اومدی نفهمیدیم، حالا که بخوای بری هم نمیفهمیم. ما خودمون خیلی قبول داریم و تعبیل میگیریم، الا ما رقمی نیستیم تو عالم خلقت. خدای 4 تا دست گل واسه خودش آفریده، 14 تا دست گل داریم. عالم برن این طرف رفتن، برن اون طرف رفتن، همه بشن نوکر اینا شدن، خدا بهشون تفضل میکنه، نشن خدا هیچ از جای تکونه مخوره، این 14 تا هم سجشون هست. این که من فکر کنم که من یه رونقی به بازار امام زمان علیه السلام میدم و من اگه بیام تو این دستگاه چقدر حضرت خوشحال میشه، خوشحال میشه حضرت، اما به خاطر این که من از بدبخت نجات پیدا کردم. اگرم ناراحت میشه به خاطر منه که من خودم به گرفتاری انداختم. توجه میکنی؟ یه پزشک هست مردم رو میتونه درمان کنه، اگه مردم نیان پیشش قصه میخوره که اینا با این بیماری دارن این همه مشکلات تحمل میکنن، خب بیان حل کنن. وقتی هم که بیان خوب بشن، پزشکی که واقعا عاشق رشته پزشکی خودشه، او خوشحال میشه، خوشحالیش مالی چه؟ مالی که اینا خوب شدن، ولی نه به علم این اضافه میشه، نه به عرض به حضورتون موقعیتش اضافه میشه. حجت ابن الحسن علیه السلام اینجوریه، بریم بیایم باشیم نباشیم اصلا واسه او تفاوت نمی کنه، همه قصه خوریش به خاطر خود ماست. بعضی اینجوری با حجتهای خدا حرف میزنن، این خیلی بده. ما درخواست طلبکارانه هیچ وقت نباید داشته باشیم تو هیچ چیزی. اگه دعا میکنیم، درخواست میکنیم، دائما تو موضع گدایی باید باشیم. خدایا به ما دادی، ما بنده توی، ندادی بازم بنده توی. یا ابا عبدالله، اگه مشکل ما رو برطرف کردی، به ما انعام کردی، به ما تفضل کردی، اگه نکنی ما به تو اعتراض نداریم، تو هر چه میخوای بکنی بکن، اعتراضی نداریم به هیچ، دلمون میخواد اصرارم میکنیم، جدی هم میگیریم، اما واگذار کنیم کارو به خدا، به اولیاء خدا واگذار کنیم، هر کاری میخوای بکن. ما دعا میکنیم، این شعر حافظ، گرچه ما رمزون خوندن شعر کراهت داره و جمعه بیشتر، اما شعر غیره، شعری که معنای دینی داشته باشه کراهت نداره. اینو بخونم، گفت که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. اصلا وظیفه ما گداییه، هی بگیم ما این حاجتو داریم، ما اینو میخوایم، خدا دوست داره، اولیاء خدا دوست دارن که ما هی حاجاتمون رو بگیم، لیست کنیم، ایناست، این حاجات ماست، از ریز گرفته تا دروش. به موسی کلیم الله گفتن نمک تو آشت هم ما بخوام، بند کفشت هم ما بخوام، پاره شد او خدای بند کفش میخوام، کفش هم پام در میاد، از اینجا گرفته تا به بزرگترین چیزا، سعادت های اخروی، بالاترین درجات. بله، تو این ماه رمضان چقدر دعا داریم که خدایا آنچه به اولیاء خود تو این ماه رمضان، نه ماه رمضان های قبل، نه ماه رمضان های بعد، تو دادی و داری میدی و بعدن خواهی داد که اصلا من زیر خاکم، همه شو در جا به من بده، تو دعای هر روز ماه رمضانه. بله، بخوا از خدا، هی بگو، بگو این رو خود، اصلا خود این گفتن، ولی گفتن و درخواستی از سر گدائی، از موضعی که ما طلبی نداریم از خدا، چه طلبی داریم؟ اگر به ما گفتن برای ظهور دعا کنید، برای فرج، اولا فرج معنی اعم از ظهور میده، دوم برای ظهور دعا کنی، تعجیل در ظهور دعا کنی، خدای خواسته ما اینه، تو هم دوست داری ما بگیم میگیم، اما اگه روی حکمتی میخوای به تأخیر بیاندازی، ما با تو یکی به دو نمی کنیم. این چنین نیست که بگیم خب اگه دعاها بنابود به استجابت برسه، اگه خبری بود ازت میامد با این همه دعا، اگه نیامده اون وقت خدای نکرده اعتقادمون بخواد صدمه بخوره، نه این غلط، استعجال به این معنا غلطه که ما بگیم آقا خب پشت بعضی ماشا می نویسن صبح نزدیک از ظهر نزدیک از، بعضی یه جوری صحبت میکنن که انگار بگه حالا یه خورده دیگه بگذره، وقت تعیین نمی کنن، ولی خلاصه معلومه که دست پاچن. ما خیلی زودتر از اونا از خدا انتظار داریم و دعا میکنیم که فرج واقع بشه، ظهور واقع بشه، اما کارو به خدا باید واگذار کرد. بله فرج نزدیک است به این معنی، چون نزدیک و دور یه معنای دو تا معنا داره، نزدیک یکی در مقابل اون دور به معنی فاصله داشتنه، یه نزدیک هم داریم که خدا در مورد قیامت به کار بوده، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، کفار قیامت رو بعید میدونن، ما نزدیک میدونیم، کفار قیامت رو دور میدونن و بعید میدونن، معنی دور دانستنشون این نیست که میگن مثلا 1,000,000 سال بعدی، که میگن اصلا نیست، قریب ما میدونیم، میگیم هست، هر این چیزی که در آینده محقق بشه، کل ما هو آتن قریب، هر چی که واقع خواهد شد بدونید که نزدیکه، چون بالاخره نوبتش میرسه. نزدیک به این معنا بله درسته، فرج نزدیکه یعنی محقق الوقوعه، اما نزدیکی که بخوایم بگیم که نه دیگه حالا همین روز هست، آها دیگه داره میشه، به این معانی که اگر ما ببینیم اتفاق نیفتاد، بگیم به ما نستجر بالله وعده دروغ کردن این غلطه. هر کی این استعجال داشته باشه خدا او رو رهاش میکنه. نجل مسلمون، اونایی که تسلیمن در عین تسلیم دعا هم میکنه، الهاه و اصرار تو دعا هم داره، هیچ ایرادی نداره. توجه کردی؟ با خدا دعوا نمیشه کرد، واسه خدا شرط و شروط گذاشتن غلطه تو هر چیزی. و تو امر ظهور ولی عصر علیه السلام اگر کسی اینجوری رفتار بکنه خودش رو در معرض هلاکت جدی قرار داده. هلک المستعجلون، کذب الوقاتون، اونه که زمان میدن اونام دروغ میگن. یه گروه اهل نجاتن، نجل مسلمون، در این که دست به دعا بر میدارن، الهاه و اصرار و پافشاری هم دارن، در این حال اهل تسلیم در خانه خدا هم هستن. خدا رو سوگند میدم به آبروی خود اون بزرگوار، اولا امر ظهور اون حضرت را هر چه زودتر اصلاح بفرمایید، و ما را هم جزء گروه تسلیم شدگان در برابر اون حضرت و خدای متعال قرار بدهد. خب انشاءالله زنده باشیم و همین زودی، بلکه زودتر از آنچه ما توقع داریم، ندای آن بزرگوار از کنار خانه کعبه به گوش ما و به گوش جهانیان برسه. اون ندای ملکوتی که وقتی در میگیرد در جهان، شیعیان اون بزرگوار خوشحال میشند و دشمنان اون حضرت قصدار میشند. خودش رو که معرفی میکند چگونه معرفی میکند؟ چند تا جمله بگه: الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم. آگاه باشید ای مردم دنیا، من اون شمشیر انتقام گیرنده هستم. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا وجهه. مردم دنیا اگه بخواید منو بشناسید، من پسر همون آقای هستم که با لب تشنه سر از بدنش جدا شد. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترحوه اوریانا. من پسر همون آقای هستم که بعد از شهادت لباسها رو از بدنش بیرون کشیدن، او رو اوریان روی زمین کربلا رها کردند. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. ای مردم دنیا، ای کاش به همین مقدار بسنده کرده بودند. بعد از شهادت جدم 10 نفر رفتن از پای خود رو نعل تازه زدند بر بدن جد قریب محسن صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات ما.